الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بستر قول محقق نراقی و تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه بود و رسیدیم به اون بحث استصحاب عدم جعل. در اینجا یه اشکال چهارمی هست از محقق نائینی رضوان الله علیه که در مصباح الاصول نقل کردن. من این اشکال چهارمو بگم و این بحث رو جمعش کنیم. اشکال چهارم این است که استصحاب عدم جعل خودش ذاتاً غیر جارن، اصلا خودش جاری نیست که در مقام تعارض و امثال ذالک بخواد بر بیاد. چرا؟ چون استصحاب فرع بر اثر شرعی است، باید اثر شرعی باشه. تمام اصول عملیه فرع بر اثر شرعیه. اگر اثر شرعی نباشد اصل عملی جاری نمی شود. حالا می خواهیم بدانیم ببینیم استصحاب عدم جعل یعنی عدم انشاء چه اثر شرعی دارد. مرحوم محقق نائینی میگه هیچ، انشاء اثر شرعی نداره، نه وجودش نه عدمش. انشاء نه آثار شرعیه دارد نه آثار عقلی. یعنی بیان یه قانونی رو بنویسند و انشاء کنند، هنوز به مرحله فعلیت در نیامده است. مقام جعل نه مقام مجهول، مقام انشاء نه مقام فعلیت. قانون این اثر شرعی نداره، اثر عقلی هم که به معنی وجوب و اطاعت و حرمت المعصیه این هم نیست. لل اثر شرعی و لل اثر العقلی که وجوب الاطاعه و حرمت المعصیه و امثال زاده که باشه، چون وجوب اطاعت به حکم عقله، حرمت معصیت به حکم عقله، وظیفه عبد در مقابل مولا. احکام انشایه بیخاصیته. احکام وقتی به مرحله فعلیت رسید خاصیت داره. حالا من یه مثال بزنم معلوم بشود. وجوب حج بر مستطیع به عنوان انشاء قبل از آنی که بنده مستطیع بشم و فعلیت پیدا کنم چه باید داره؟ بنده مستطیع نیستم، وجوب حجم برای من فعلیت نداره، بلکه یک انشاء خالص است. چه اثری داره؟ اطاعت داره؟ نه. حرمت معصیت داره؟ نه. آثار عقلی؟ نه. آثار شرعی؟ نه. حکم انشایی قبل از فعلیت هیچ خاصیت نداره. نتیجه چی؟ استصحاب عدم جعل یعنی عدم انشاء لا اثر له و ما لا اثر له لا یجری. اصلی که اثر نداره جاری نمیشه. اصلا جریان اصل به خاطر اثره. وقتی بی اثر باشه چه اصلی؟ اون وقت محقق نائینی رضوان الله علیه نتیجه میگیرد که پس استصحاب عدم جعل به ذاته غیر جارن، لانه لا اثر له لا شرعا ولا عقلا، لانه مجرد الانشاء و مجرد الانشاء لا اثر له. کلام ایشون معلوم شد. حالا بریم سراغ جواب. بقیده من جواب این معنا روشنه و قاعدتا نباید بر مثل محقق نائینی رضوان الله علیه مخفی شده باشه. حالا چرا نمیدانیم. درست است که استصحاب عدم جعل اصلا نداره، اما وقتی موضوع در خارج پیدا شد، یعنی بنده مستطیع شدم، اینجا استصحاب عدم جعل مؤثر واقع میشه. مؤثر نمی شود قبل وجود الموضوع، اما بعد وجود الموضوع مؤثر واقع می شود. و به عبارت نخلا، به این عبارت بگم واضح تر بشه، اگر حکمی بخواهد اثر داشته باشد باید دو مرحله رو طی کنیم، مرحله جعل و مرحله محجوب، یعنی هم موضوع حاصل بشود هم جعل قانون. از یه طرف قانون الهیه وضع شده باشد لله علی الناس حجت بیت من استطاع الهی سبیل، این قانون باشه، بعدن هم استطاعت حاصل بشه. این دوتا دست به دست هم که بدهد نتیجهش وجوب اطاعت است و حرمت معصیت است و آثار شرعیه یا آثار عقلیه. اون یکی دیگه دو مرحله نیست، اینا لاینفک جعل و مجهول. اگر مرادتون مجهول انشایی است که جعل و مجهول از هم جدا نیستن، مثل کسر و انکساره. اونی که دو مرحله میشه تصریح کردن، میگن فعلیت مقام مجهول یعنی مقام فعلیت، میگن مقام انشا مقام فعلیت، مقام جعل مقام مجهول، مقام حکم مقام موضوع. اینو به هم کردن خودشون غیر از یعنی. حالا اجازه بدید من تمام کنم صحبت این است که ما اصلا جعل و مجهول هم بذاریم کنار، بگیم انشا فعلیت، چون تصریح به احکام انشایی کرده. ما میگیم وقتی حکم فعلی میشود جعل و مجهول بذارید کنار و اینکه راحت تر باشید. ما یه مقام انشا داریم، یه مقام فعلیت. مقام انشا قانون نویسیه، مقام فعلیت این است علاوه بر این که قانون نوشته شده بنده مصداق اون قانون بشود تا حکم در باره من فعلیت پیدا بکنه. حالا اگر بخواهد این فعلیت از بین برود، یکی از دو چیز معدوم بشود فعلیت از بین میره، یا موضوع از بین برود فعلیت از بین میره، وجوب اطاعت از بین میره. وجوب اطاعت بگم، وجوب اطاعت کی از بین میره؟ یا موضوع از بین میره یا قانون وزنش. اگر هم قانون وزن بشه هم موضوع حاصل بشه، وجوب اطاعت هست. پس وجوب اطاعت متوقف بر دو مقدمه است، هر کدام منتفی بشود وجوب اطاعت منتفیه، یعنی هر دو اثر دارن، هر دو با هم اثر دارن. وجوب اطاعت فرع بر لله علی الناس است و فرع بر وجود استطاعت. قانون لله علی الناس باید باشه، بنده هم مستطیع بشود تا وجوب اطاعت بیا. خب یکی از این دوتا منتفی بشود وجوب اطاعت منتفی میشه. چرا میفرمایید بی اثره؟ خلاصه کلام این است نفرمایید انشا اثر نداره. انشا یه جزء مؤثره، موضوع هم یه جزء مؤثره. استصحاب هر کدام بکنیم عدمش را حکم معدوم میشود. همه احکام همینطور، همه احکام یه مرحله قانون کلی داره، یه مرحله موضوع دارد. هر کدام از این دو منتفی بشود اثر از بین میرود. نفرمایید اثر، بله اون یه جزء مؤثره، کما اینکه موضوع هم به تنهایی اثر نداره بدون انشاء قانون. ما دو جزء مؤثر داریم، یکی انشاء قانون، یکی اصول موضوع. دست به دست هم بدهن منو میفرستن دنبال وجوب اطاعت. احدهما منتفی بشود وجوب اطاعت منتفی شده. چه رقم میفرمایید شما اثر نداره؟ نخیر اثر داره. علی کل حالین بقیده من مسئله روشن‌تر از این است که بر بزرگی مثل ایشون مخفی باشد، حالا بشه علت بوده که عرض کنم. دو مقدمه برای رسیدن به اثر است، هر کدام از دو مقدمه منتفی بشود اثر منتفی میشه. خب یه امر ظاهر و آشکاری، نه اثرش عدمه. بجه نگه این که میگیم اثر نداره، اثر وجود و عدم هر دو اثره. اگر مرکب یه جز از بین رو اثرش عدم نتیجه است. این اثر شرعیه، عدم النجاسه، عدم الطهاره، عدم الوجوب، عدم وجوب الحج، اینا آثاره. آثار که بگیم حتما وجوب حج نیست، عدم وجوب حج هم اثر اون شرعی و هر دو اثره. اثر هم از وجودی و عدمی هست. خب این بحث رو بیش از این معطلش نکنیم. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، این که مدعای محقق نراقی یا آنچه در مصباح آمده مدعا حق است، یعنی حق این است که استصحاب در شبهات حکمیه لایجی، اما ادله ای که ذکر کردن قابل نقده. دلیل اون بود که بعقیده قاصر ما قبلا بیان شد. پس حق تفصیل بین شبهات حکمی و موضوعی است، ولیکن دلیل رو اون چیزی ما میدانیم که سابقا عرض کردیم، نه استصحاب عدم جهل و امثال اینها، از این راه ها مسئله رو نمیشه حل کرد. بهترین است از همون راههایی که ما سابقا عرض کردیم وارد بشیم. و اما هاهنا تفصیل اون آخر لشیخ الاعظم از شیخ الانصاری رضوان الله تعالی علیه، و اون تفصیل بین شک در مقتضی است فلا حجیت له و شک در رافع و هو حجت. یعنی بگیم استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست، در شک در رافع حجت است. این همون قول تاسعی است که در رسائل از مرحوم محقق نقل کرده. مرحوم شیخ میگه محقق قائل به این تفصیله و ما هم موافقیم. مرحوم شیخ میگه در اینجا سه تا مطلب از باید معلوم بشه. اول این است، این مقتضی و رافعی که شیخ میگه چیه؟ اصلا یعنی چی؟ شک در مقتضی یعنی چی؟ شک در رافع یعنی چی؟ بعد دلیل شیخ رو بررسی کنیم ببینیم دلیلشون بر این تفصیل چیه؟ بعدن هم جوابی که از شیخ داده شده است، نقلی که بر کلام شیخ شده، اون هم ببینیم و بعدش. اول بریم سراغ این که ببینیم مراد از شک در مقتضی و رافع چیه. مرحوم شیخ خودش با روشنی بیان کرد. الان من عبارت شیخ و از رسائل نوشتم و میخوانم. ببینیم مطلب روشنه و ما تعجب میکنیم چرا آمدن احتمالات عدیده در کلام شیخ دادن. در مصباح الاصول چهار تا احتمال میده درباره شک در مقتضی و رافع که اصلا خیلیش بیگانه است از کلام شیخ. شیخ خودش مراد خودش بیان کرده. وقتی طرف بیان میکنه مراده شد، این احتمالات چیه ما بدیم؟ مقتضی مقتضی فلسفی است، مانع مانع فلسفی است، یه همچین احتمالاتی که اصلا در کلام شیخ نی. این کلام شیخ. ایشون در بحث تقسیمات شک در دو سه جا این بحث رو در رسائل داره. یه جا در تقسیمات شک میگه از سالس من حیث ان نشک فی بقاء المستصحب قد یکون من جهت المقتضی والمراد به. خودش مراد داره بیان میکنه، والمراد بهی یعنی به چی؟ به مقتضی. اشک من حیث استعداده و قابلیته فی ذاته للبقاء، یعنی شک در استعداد. نمیدونی مقدار استعداد و عمر این چقدر مستعد بقا. فی ذاته للبقاء کشک فی بقاء اللیل و النهار و خیال القبر. میگه مثل این است که شک کنین در بقای لیل و نهار، نمیدونی شب 12 ساعته یا 13 ساعته، عمر لیل و نهار معلوم شک کن. یا خیال غرب، نمیدونی فوریه یا دائمه، فوریه یا تراخیه. در طبیعت خیال غرب نمیدونیم چقدر استعداد بقا است و چقدر قابلیت وجوده. پس شک در مقتضی یعنی شک در مقدار استعداد بقا. دو تا مثالم زده، یکی خیال غم در احکام شرعی، یکی لیل و نهار در موضوعات خارجیه. درست؟ خیلی. و قد یکون من جهت طلوع رافع، گاهی از جهت طلوع رافع مل قطع باستعداد للبقا، قطع داریم استعداد بقا داره. مثال این چیه؟ مثال این بعدن میاد که میخونم حالا کلام محقق که میگه محقق با ماست. مثالش محقق زده است به مسئله عقل دائم و شک در الفاظ طلا. عقل دائم استعداد داره بمونه الی ابد الدهر تا اینا زنده. اگر شک کنیم، شک در رافعه، نمیدونیم طلاق به صیغه فارسی مؤثر است یا مؤثر نیست. محقق مثال زده است عقل دائم و الفاظ طلاق، اینا مثال شک رافعه زده، شیخ هم امضا کردیم. پس مثال شک در مقتضی رو لیل و نهار و خیار قبل خودش زده، مثال شک رافعه را هم محقق زده که الان شیخ نقل میکنه، عبارت محقق رو نقل میکنه. مثال شک رافعه هم مانند عقل دائمی با شک در الفاظ صیغه طلا. بنابراین معلوم شد شک در مقتضی یعنی شک در استعداد بقا، شک در رافعه این است استعداد بقا داره الی ابد الدهر یا الی مثلا فلان مقدار زمان. نمیدانیم رافعه موجود شده است یا رافعه موجود نشده. مثالم برامون زد بیان. حالا ثم قال شیخ فرمیده و الاقوا هو القول التاسع و هو الذي اختاره المحقق. اقوا همین قول نهمه، تفصیل بین شک مقتضی و رافعه است، مختار محقق هم همین. ثم نقل کلام المحقق فی المعارج. حالا این کلام محقق در معارج که شیخ دنبال او در سایه محقق در راه میره، بین محقق چی میگه؟ محقق میگه والذی نختاره ان ننظر فی دلیل ذلک الحکم، ما یه نگاهی به دلیل حکم کنیم. فان کان یقتضیه مطلقا، اگر اقتضای بقا دارد، وجب الحکم و باستمرار الحکم، در اینجا باید استصحاب جاری کنی، واجب است حکم به استمرار حکم کنی. که عقد نکاح، یه همون مثالیست که گفتم میاد، نکاح نکاح دائمه نه نکاح منقطع، به قرینه طلاقی که بعدش میاد. که عقد نکاح فانه یوجب حل الوکی مطلقا، عقد نکاح میگه حل وکی هست مطلقا. فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق، اختلاف در الفاظ طلاق واقع شد که آیا به صیغه فارسی عربی ماضی امر واقع میشه یا نه، فالمستدل على أن الطلاق لا يقع بها، کسی که میگه طلاق به این الفاظ مشکوک که واقع نمیشه، لوغاره. اگر اینطور استدلال کنی هل الوکی ثابتون، اما استثابه هل الوکی ثابتون قبل نطق به هازه الهاز، قبل از آنی که این صیغه فارسی بگی هل الوکی ثابتون فکزا بعد، بنابراین بعد از آنی که این صیغه فارسی هم گفتید استثاب میکنیم هل الوکی بگیم ثابتون. محقق میگه اگر کسی اینو بگه کان صحیحا، لأن المقتضی للتحلیل اقتضا، اقتضای علیت بوده مطلقا، و وقوع العقد اقتضا حل الوقت لا مقیدا بزمان، وقوع عقد اقتضا کرده حل الوقت رو لا مقیدا بزمان، فلیس آزا عملا به غیر دلیل، این عمل به غیر دلیل نیست. پس اونهایی که میگن استصحاب عمل به غیر دلیل است درست نیست. چرا؟ چون مقتضی ثابته، شک در رافع. خب این کلام محقق در معارض، شیخ معید خودش داره میارد و میگه اقوا قول محقق است، تفصیل بین شک مقتضی و رافع. حالا اونی که من میخوام بگم فقط یه جمله است، مقام اول معلوم شد شیخ مرادش از شک در مقتضی چیه و از شک در رافعه چیه. من اینو میخوام بگم، ولیکن یه نکته ای اینجا میخوام تو پرانتز عرض کنم، وان این از کلام محقق ربطی به استصحاب نداره. یه جمله حاشیه‌ای دارم میگم، کار به متن بس. کلام محقق تمسک به عموم دلیل، عند شک بالمخصص لا استثناء. محقق داره به عمومات تمسک میکنه، میگه آقا آیاتی که میگه نکاح کنید، خود آیه دلالت داره نکاح دائم تا ابد علیت، شک در مخصص داره که آیا طلاق فارسی مخصص شده یا نه. چرا به عموم عام عمل نمی کنی؟ هادا عملون به دلیل و لیس عملن به غیر دلیل. عبارت ببینید، کلام محقق وقوع العقد اقتضا للوقت لا مقیدن به وقتن. یعنی چه؟ اینجور وقوع عقد اقتضا کرده از حلیت وقت را لا مقیدن به وقتن الالعبد. آیا این مفهوم عمومات هست یا نه؟ مفهوم حلن نه نکاح دیگه، نکاح دائم. آیه میگه حلاله، روایات میگه حلاله، مفهوم حلیت چینن الالعبد محصره، این عموم عامه. وقوع العقد اقتضا حل الوقت لا مقیدن به زمان، این تمسک به عمومه، درست؟ این تمسک شبه حکمیه است، مصداقیه نید. تمسک به عموم در شبهات حکمیه است. شک داریم طلاق فارسی از بین میبرد این حلیت وقت را یا نه؟ عموم هم میگه الوقت حلال الالعبد، اما نمیدانیم از بین رفت به وسیله طلاق فارسی یا نه. ما تمسک به عموم عام میکنیم، عند شک فی المخصص شبه هم شبهه حکمیت، تمسک به عموم عام از شک در مخصص داریم، عمومات حل وقت. کما اینکه در باب اصالت و لزوم، اگر یاد مبارکتون باشه در اول بین، در اصالت و لزوم عند شک فی الفصل 8 دلیل ذکر میکند مرحوم شیخ در اول کتاب بین. یکی از اونها عمومات عقوب العقود، میگه عموم عقوب العقود میگه الالعبد بیس، اگر شک کردی در فصل عقوب العقود عموم جلو شما ایستاده. مرحوم شیخ یه دونه استصحاب در اصالت و لزوم میگه، ببینید اول کتاب بیو شک در لزوم عقد که کردین در اول خیارات هم هست، هم در اوائل بیع هم در اوائل خیاراته، شک کردیم در لزوم عقد، یه دونه استصحاب تمسک میکنه و چندین عموم از جمله حل الله البیع تجارتاً انتراز المؤمنون عند شروطه و البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع الالعبد. معلوم شیخ همه اینا عمومات تمسک میکنه، یه دونه استصحاب در هفت عموم، معلوم میشه اینا تمسک به عموم عام است نه استصحاب. محقق میگه وقوع العقد اقتضا الا الوقت لا مقیدا به زمان به وقتین فلیس هذا عملا به غیر دلیل، از عموم استفاده کرده، بسیار خوب. بنابراین اینجا جای استصحاب نیست، ما اگر شک کردیم که فصل اثر میکنی یا نه، لا نحتاج الى الاستصحاب، نتمسک به عموم حل الله النکاح، کما اینکه در بین نتمسک به عموم حل الله البین عند شک فی اللزوم. مخصوصا من خواهش میکنم ببینید اول بیع و مکاسب و اول خیارات رو که مرحوم شیخ برای اثبات اون غیر از استصحاب چند تا از عمومات، حتی از عمومات رو استدلال میکنه، اینجای تاریخ تمسک. بنابراین مرحوم محقق رضوان الله علیه معلوم نیست حجیت استصحاب قائل باشه، بلکه مرحوم محقق قائل است به تمسک به عمومات در این گونه. خب مقام اول تمام شد، اجازه بدید وارد بحث دوم بشیم. دلیل شیخ، باز دلیل شیخ من از رسائل دارم نقل میکنم، دقیقا باید کلام شیخ رو بفهم. شیخ دو مقدمه داره، دلیل بر این تفصیل، تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع، دو مقدمه داره.
مقدمه اولا میگه حقیقت نقض مازا لا تنقض یقین به شک. حقیقت نقض مازا چیه؟ میگه معنی لغوی رفع الهیئت الاتصالیه است، کما فی نقض الحبل. شما یک تنابی رو پارش کن یا تابیده شده و تابی بازش کنی، این میشه نقض. رفع هیئت اتصالیه اون ابرام و استحکام رو باز میکنی یا باره میکنی. خب این معنی حقیقی که در لاتن قزل یقینه به شکل نیست، معنی حقیقی مال امور خارجی است مثل تناب. اما دو معنی مجازی داره. میگه معنی مجازی اول رفع الامر ثابت، یعنی امر محکم و ثابتی بوده پاور جا پاورش نقص. رفع الامر ثابت، ثابت محکمی معنی مجازی اول. لابد معنیش این است یه جایی باشه مقتضی بقا باشه، اقتضای بقا داشته باشه، مثل همون نکاح دائم که اقتضای بقا داشت ما به وسیله طلاق از بینش میبریم، این نقص. اما معنی دوم مجازی چیه؟ و قد یطلق علا مطلق رفع الید، مطلق رفع الید عن الشی ولو لعدم المقتضی. من مثال میزنم به نکاح منقطع. نکاح منقطع مدتش تمام شد، بگیم نقص. چرا؟ چون عمرش تمام شد. پس معنی اول رفع الید عن الامر ثابته مانند نکاح دائم، معنی دوم امره، خواه امر ثابت باشه خواه امر غیر ثابت باشه. رفع الید عن الامر ثابت باشه یا غیر ثابت، معلوم شد میگه مناسب اولی است، مناسب با معنی لغوی اقرب المجازات اولی است که رفع الید عن الامر ثابت. پس معنی حقیقی که نشد، معنی مجازی شد. دو معنی مجازی داشتیم، معنی اولی رفع الید عن الامر ثابت بود، میگه انسب اینه. لا رفع الید مطلقا ولو امر عمرش تمام شده باشه، نکاحیست موقت عمرش تمام شده، اینکه نقض نیست. نتیجه چه میشه؟ پس لا تنقض الیقین به شک در جاهاییست که امر ثابت مقتضی بقا باشه، یعنی شک در رافع باشه، اقتضای بقا دارد و شک در رافع داریم. در اینجا میگه لا تنقض الیقین به شک. اما اگر شک در اصل مقتضی هست، نمیدونیم این نکاح موقت یه روزه بوده یا دو روزه بوده، بعد از انقضای یه روز نمیتونیم استصحاب کنیم چون شک در مقتضی است. ماده نقض در اونجا صدق نمی کنیم. این خلاصه کلام شیخ. البته این قلت و قلتی دارد و بحثی دارد که ما بحث می کنیم انشاءالله الرحمن.
اللهم صلی علی سیدینا محمد النبی الامی وعلى آله وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب از دانش‌آموزان ساعات امشب رو هم با هم قدم زدیم، مبانی فقاهت رو با هم شنیدیم، درس خارج اصول آیت الله مکارم شیرازی بود و به پایان نوبت کاری شبانگاه دوشنبه 24 دی ماه رسیدیم. آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کنندمون بودند، آقای علی اصغر شرفی صدا بردار و آقای اکبر شاهواروقی هماهنگ پخش. بنده هم حسن ایدرزاده برادر کوچیک شما گوینده این نوبت کاری بودم. آخرین برنامه‌ای که تا لحظات دیگه خواهیم شنید فقه آل محمد هست، درس خارج فقه آیت الله سبحانی. ضمن خداحافظی از شما عزیزان و التماس دعا دعوت میکنم این برنامه رو هم بشنوید.
مَا